بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. پیامبر گرامی اسلام در ادامه نصایح کریمانه خودشون به جناب ابوذر می‌فرمان که دنیا برای مؤمن در حکم زندان است، ولی برای کافران به سان بهشت است. چرا دنیا برای مؤمن مثل زندان است؟ چون مؤمنین در این دنیا همواره محزون هستند و ما اصبح فیها مؤمن الا حزینا. خب ممکنه سوال شود چرا حزین هستند؟ پیامبر جواب میدند که فکیف لا یحزن المؤمن، چرا محزون نباشد، چرا غمگین نباشد، چرا احساس دلتنگی و نگرانی نکند. دلایلی وجود دارد برای این دلتنگی و غمگینی. یکی از دلایل این است که مؤمن دغدغه دوزخ را دارد. مؤمن است، اهل تقواست، اهل عبادت است، اما نگران است برای اینکه وارد بهشت بشود، وارد دوزخ بشود و از اون خارج نشه. خداوند متعال وعده داده است که همه انسان ها وارد دوزخ میشن. وقد اوعده الله جل ثناؤه انه وارد جهنم. این عبارت پیامبر اشاره است به آیه 71 سوره مریم که فرمود و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. همه وارد دوزخ خواهند شد. خب مؤمنین وقتی به این آیه فکر میکنند، ورود خود به دوزخ رو قطعی میپندارند، در حالی که خروج خودشون رو از اون قطعی نمیدونند. ولم یعده انه صادران انها. در این آیه به طور مشخص به هیچ یک از مؤمنین اشاره نشده که شماها رو خارج میکنیم. بله فرموده ثم من ننجی الذین اتقوا، ما اون کسانی که اهل تقوا هستند رو نجات میدیم. ولی مگر میشود اطمینان داشت که ما از اون دسته باشیم؟ پس دلیل اول حزن ورود در جهنم قطعی است، اما خروج از اون قطعی نیست. بنابراین در دنیا مؤمنین همواره دلنگرانی اون رو دارن. دوم، در دنیا مؤمنین مصیبت‌هایی رو تحمل میکنند، با چالش‌هایی مواجهند که این چالش‌ها و این مصیبت‌ها برای اونها هزینه داره، اونها رو ناراحت میکنه، ولی مجبورن تحمل بکنن. وليلقين اعراضا ومصيبات و امورا تغیده، مسائلی که این رو به غضب وامی داره ولی مجبور تحمل کنه، این مسائلی که اون رو با مشکل مواجه میکنه زیادند. غم دین رو میخوره، غم مؤمنین رو میخوره، غم مشکلات. و دلیل سوم، برای اندوه و قصه‌ای که در دنیا برای مؤمنین هست، این که وَلَيُظْلَمَنَّ فَلَا يُنْتَصَر، احیانا در مسیر دین دوچار این میشن که بهشون ظلم میشه و موفق نمیشن. امروز شما در غزه و لبنان ببینید چه ظلمی بر مسلمین میرود و چه مقدار اینها پایداری میکنن از جان و مال و از همه زندگیشون در راه خدا. خب اینها باعث میشه که دنیا مثل یک زندان جلوه بکنه. یبتغی ثوابا، مؤمن در برابر همه اینها از خداوند متعال درخواست و انتظار پاداش داره. فلا یزال حزینا، بنابراین در دنیا همواره حزین است. حتی یفارقها، تا زمانی که از این دنیا جدا شود. فاذا فارقها افضا الى الراحت والکرام، وقتی که از دنیا جدا شد به آرامش و برخورداری از کرم الهی نائل میشه و وارد بهشت خداوند متعال میشه. پس سختی های دنیا انشالله زمین ساز برخورداری از نعمت و غفران خدا در قیامت باشه. ما آیاتی رو درباره حرمت شایع مطرح کردیم و در ابعادش گفتگو کردیم. علاوه بر آیاتی که مطرح کردیم و بر حرمت اشاعه شایعه بهشون استناد کردیم، روایات متعددی هم وجود دارد که میتواند مورد استناد قرار بگیره. ما دو روایت رو نقل میکنیم، دیگه به بحثمون تو این زمینه خاتمه خواهیم داد. روایت اول رو شیخ کلینی رحمت الله علیه در کافی شریف آورده که علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، خب از مشایخ کلینی است، از بزرگان مشایخ اهل حدیث، از اصحاب امام عسکری علیه السلام است و جایگاه ممتازی دارد. شیخ نجاشی علی ابن ابراهیم رو مورد ستایش قرار داده و میگه اون شخصیتی مورد اطمینان در نقل روایات و دارای ایمانی ثابت و استواره و مورد اعتماد و دارای عقیده و مذهبی صحیح است. خب پس علی ابن ابراهیم ثقتون. علی ابن ابراهیم نقل میکنه، میگه قال حدثنی ابی، پدرش ابراهیم ابن هاشم قومی از روات بزرگ و به نام شیعه است و روایات زیادی نقل کرده، کثرت حدیث دارد و روایاتش هم مورد توجه بزرگان است. ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمیر نقل میکنه. ابن ابی عمیر از محدثان بزرگ امامیه و از اصحاب اجماع است. محضر سه امام بزرگوار را هم درک کرده. بین پرانتز عرض میکنم که ابن ابی عمیر از خواص و نزدیکان ائمه علیهم السلام به شمار میرفته و اون رو از اصحاب سر ائمه نام میبرن. یک حادثه بزرگ سیاسی در زندگی ابن ابی عمیر نقل میکنن و اون این که چون جایگاه والایی نزد ائمه علیهم السلام داشت، از اسرار ائمه مطلع بود، شیعیان بنام و اصلی که پشت پرده برای نشر مذهب امامیه کار میکردند رو میشناخت، این رو با حیله های مختلفی آوردن که تخلیه اطلاعاتی کنند، اطلاعاتشو بگیرن که شیعه کی هست، پنهانگاهش کجاست، پناهگاهش کجاست، کجا مخفی میشه، چه کاری میکنه. حتی بهش پیشنهاد کردند که منصب قضا رو بر عهده بگیره، چون وقتی شد در جایگاه قضا واقع شد دیگه مجبور برای انجام مأموریت‌هاش با شیعیان برخورد بکنه. نپذیرفت. مدت طولانی زندانیش کردند، در دوران هارون الرشید زیاد اذیتش کردند. گفتن یه روز هارون الرشید ابن ابی عمیر رو فرا خوند و ازش خواست که اطلاعات شیعیان رو بده. ابن ابی عمیر امتناع کرد. گفتن که اون رو لخت کردند به دستور هارون الرشید، دست و پاش رو بین دو تا درخت بستند و صد ضربه تازیانه به هی زدن. هم خواستن خارش کنند، هم خواستند اطلاعاتش رو بگیرن. ابن ابی عمیر خودش نقل میکنه، میگه به نزدیکی های عدد صد که میرسید از درد چنان بیتاب شدم که نزدیک بود نام شیعیان رو بر زبان بیارم. در همین حین یه کسی از بین جمع که ظاهراً از دوستان ایشون و هوادارانش بوده فریاد میزنه اینایی که اومدن برای تماشا که محمد جایگاه خودت رو در نزد خدا به یاد بیار، یعنی تأمل کن برای خدا. ابن ابی عمیر میگه من از این سخنان نیرو گرفتم، شکیبایی کردم و به لطف خداوند متعال هیچ اقراری علیه شیعیان نکردم. این بزرگان شیعه هستند که میبینید برای نشر احکام و اعتقادات شیعه چگونه زحمت کشیدند. ابن ابی عمیر یکی از اونهاست. ابن ابی عمیر پس از بزرگان محدث شیعه که منصب قضا رو هم بهش پیشنهاد کردن نپذیرفت، زندانش کردن، ولی آخر الامر گویا برای مدتی میپذیره، اما در چارچوب نگاه خودش به نفع شیعه کار میکنه. ابن ابی عمیر نقل میکنه که از هشام ابن سالم، این هم از بزرگان شیعه است، این مولا بوده، غلام بوده، ولی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام و ثقه است. خب سند روایت به این شکل میرسه ان ابی عبدالله علیه السلام. حضرت فرمود من قال فی مؤمنن، هر کس در باره مؤمنی بگوید چیزی را که دیده است، ما رأت هو عینا و سمعت هو اذنا، یعنی عیبی رو که خودش دیده یا شنیده این رو نقل کنه. هر کس در باره مؤمنی دیده ها و شنیده های خود که پشتوانه واقعیت داره این رو بر زبان جاری بکنه و زبان به زبان منتشر بکنه، فهو من الذین قال الله عز و جل، این از جمله کسانی است که خدا درباره اونها این آیه رو فرستاده، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فالذین آمنوا لهم عذاب علیم. استناد کردن به آیه جلسه قبل که اون رو بحث کردیم. خب سند روایت که صحیح هست، مضمون و دلالتش هم واضحه، روایت تصریح داره، اگر کسی چیزی از مؤمنی مشاهده یا ملاحظه کنه یا بشنوه با گوشهای خودش بعد اون رو نقل کنه مشمول آیه شریف است که از جمله کسانی است که علاقمند به اشاعه فاحشه است و برای اونها عذاب دردناک در دنیا و آخرت در نظر گرفته شده. از روایت استفاده میشه، نقل و زبان به زبان کردن امور یا عیوب مؤمنین حتی اگر اون عیب وجود داشته باشه، نه اینکه وجود نداشته باشه، یعنی دروغ نبستن بهش، عیب وجود داره ولی این عیب رو نقل میکنه، این رد شده، مورد رد است، شارع دوست نداره عیب ها رو اینجوری بر زبان جاری کنید، بنابراین عیب مردم نباید اشاعه بشود. وقتی عیب مردم نباید اشاعه بشود، به طریق اولا به مردم نبایدی که عیبی رو دروغ بست، نباید افک کرد، افاک بود. عیب وقتی وجود ندارد اتهام است، افک است. اگر وجود داشت هم شما وظیفه نداری اون رو زبان به زبان کنی. ملاک و معیار این است که عیب مردم نباید بر زبانها بچرخد و شیاع پیدا بکند، اونی که شرع باهاش مخالفه شیاع عیوب است. البته شرع با عیب و گناه هم مخالفه، ولی حالا یک کسی تخلفی کرد اشاعه اون هم حرام است. این روایت میخواد بگه اشاعه حرام است. پس تداول شایعه اگر واقعیت داشته باشد حرام است، اگر افک باشد به طریق اولا حرام است. این روایت اول. روایت دوم هم از امام صادق علیه السلام در مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 113، حضرت می فرماد من قال فی اخیه المؤمن، چون مضمون این روایات متواتر است من دیگه رو سند روایت دوم وقتتون رو نمی گیرم. من قال فی اخیه المؤمن شیئا، کسی درباره برادر مؤمن خودش مطلبی بگوید، یعلمه من، اون مطلب رو بهش علم دارد، واقعیت است. این فرض کنید که در جایی تخلفی کرد، در جایی غیبت کرده، در جایی به دیگری ظلم کرده، این رو در حقش بگوید، یرید و بهی انتقاستن، بخواد اون را نقص بکنه، تنقیص بکنه. فهو من الذین، اینجا هم امام میفرماد این آدم بره یه واقعیتی رو پشت سر برادر دینیش یا در برابر برادر دینیش با قصد انتقاص مطلب مطرح بکنه، این از جمله کسانی است که یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الآخره. این مشمول این آیه است. پس در این روایات مطرح میکند که اگر کسی درباره مؤمنی مطلبی رو که با چشمانش دیده یا با گوشهایش شنیده به زبان جاری کنه، یعنی حتی در صورتی که علم بر صحت آن دارد بر زبان جاری کنه، این فرد مشمول الذین یحبون ان تشیع الفاحشه است، یعنی مرتکب حرام شده. این روایت میخواد بگه کسی که این کار رو کرد مرتکب حرام شده. چرا؟ چون لهم عذاب، کسی که براش عذاب در نظر گرفتن کسیه که حرام انجام داده. پس این روایات انتشار و افشای اخبار یا حتی مطالب واقعی که از پشتوانه حقیقت برخوردار است رو در باره مؤمنین رد میکنه، اجازه نمیده. میگه خطای قطعی مؤمنین رو هم نباید منتشر کنید. بر اساس این روایات و با قیاس اولویت، اگر کسی یک مطلب وهمی یا یک مطلب ظنی یا کذبی رو در باره مؤمنی دیگر بر زبان جاری بکنه، این به طریق اولا مرتکب حرام شده. این روایات و این دسته از روایات به وضوح بر حرمت شایعه که عمدتاً در بردارنده اخبار کذب است. شایعه عموماً کذبه، یا حد اکثر اخبارش کذبه، یا ممکنه کسی بگه آقا این شایعه کذب نبود، درست بود، حرف صحیح بود. حتی اگر صحیح باشه انتشارش حرامه. این به استناد امام علیه السلام به این آیه که اگر مطلبی رو میداند یعلمه، این رو مطرح بکند راجب مؤمنی، این از مصادیق الذین یحبون ان تشیع الفاحشه است که گفتیم دلالت بر حرمت افشای عیوب دارد. خب این هم روایت دوم. ما یک جنبندی کردیم به عنوان نظر مختار، عرض میکنیم از مجموع ادلهی که از قرآن کریم و روایات مطرح کردیم استفاده میشود که شایع سازی، شایع پردازی و رضایتمندی به انتشار مضمون شایع میخواد متضمن اخبار کذب یا واقعیت باشه. این باعث رواج فاحشه در جامعه است، این عیب و عیوب رو در جامعه رواج میده. دوم، شایعه عملی خصمانه است. کسانی که به شایعه سازی دامن میزنند، شایعه پردازی میکنند، شایعه بین این و اون درباره این و اون به زبان میآورند، اینها در حقیقت یک رویکرد خصمانه اتخاذ کردن. حالا این خصومت یا خصومت فردی است بین فرد شماره یک و فرد شماره دو. یک کسی به هر دلیلی یک خصومتی پیدا کرده، با خودش میگه من تا این فرد رو به لجن نکشم دست از کار نمیکشم، و پیداست این خصومتش و غضبش خیلی بالاست. البته خداوند متعال در جایگاه عدل نشسته و سزای این فرد رو یا در دنیا یا در آخرت میده، بستگی صلاح دید خداوند داره. اما این کار داره، با این کار دروغ بستن، شایع کردن، پشت سر سخن گفتن، رفتار خصمانه میکنه، یا رفتار خصمانه علیه یک نظام است. چون آمریکا و چون اسرائیل از مقاومت و جبهه مقاومت شکست خوردند، با هر جور شایع سازی در صدد این هستند که از انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت انتقام بگیرند. پس چه شایع فردی باشد، چه در قد و قواره یک نظام حاکمیتی باشد، این یک عملی خصمانه است. این عمل خصمانه تزلزل، ناامیدی و بی‌ثباتی رو در جامعه در پی داره. ما در رابطه با تزلزل، ناامیدی، بی‌ثباتی نسبتاً صحبت کردیم و ابعادش رو روشن کردیم و چرایی مسئله رو هم گفتیم. خب پس این عمل خصمانه، نکته سوم، موجب هتک افراد، یعنی شایعه ضمن اینی که خصمانه است، تزلزل آفرین است، ناامید کننده است، بی ثبات ساز است، موجب هتک افراد هم میشه، خصوصا رهبران و شخصیت های با نفوذ. دیدید در رابطه با رهبران چگونه حد که حرمت کردند با شایعه. مصداق آیه و مورد آیه هم همون حد که حرمتی بود که به یکی از نزدیکان پیغمبر داشتند. در دوران معاصر ما هم تهمت‌ها و وصله‌های زیادی به افراد صاحب نفوذ و ذی‌شأن می‌زنند. پس شایعه موجب حد که افراد هم است. از اونجایی که شایعه سازی و شایعه پردازی متضمن رواج فاحش است و عملی خصمانه است، تزلزل آفرین و ناامید کننده و بی ثبات سازه و موجب حد که افراد خصوصا رهبرانه است، این عمل در شرع انور مبغوض و حرام است و برای آن عقاب و کیفر در دنیا و آخرت در نظر گرفته شده است. پس شایعه در سیاق جنگ نرم، در چارچوب جنگ نرم، یک ابزاری است برای حتاکی، ابزاری است برای مدیریت عقول، ابزاری است برای سست کردن اراده ها، ابزاری است برای این که افراد رو در مسیری که حرکت میکنند بی اراده کنند. این شایعه رو ممکنه دشمن بهش دامن بزنه، این شایعه ممکنه سوژه یابیش در اتاقهای فکر و در سرویس های اطلاعاتی دشمن ساخت و پرداخته بشه. ولی باید دونست شایعه کی میشه شایعه؟ بذرش رو دشمن میکارد، اما پرورشش در افکار عمومی ما مسلمان هاست، ما متدینین است، ما اگر بخواید ایرانی نگاه بکنید، ما وطنی و ملی، ما ایرانی هاست. دشمن میاد میگه که ایران چه کرده؟ ایران مثلا عقب ماندگی دارد، ایران گرانی هست، ایران محدودیت هست، ممکنه باشد هم، ولی همه اینا رو دشمن خودش به وجود آورده، دشمن دامن زده، دشمن تحریم کرده. اینها رو ما به زبان بیاریم و اون بذری رو که اونها کشت کردن ما پرورش بدیم، بدونیم که مرتکب حرام شدیم. ضمن اینی که ثبات کشور رو از بین میبریم، ضمن اینی که آینده کشور رو خراب میکنیم، ضمن اینی که باعث میشیم که روحیه خودمون رو از دست بدیم، علاوه بر همه اینها پروژه دشمن رو به موفقیت نزدیک میکنیم. به همه ادله‌ای که عرض کردیم در گذشته، این عملیات شایع سازی و شایع پردازی محرمون قطعا. خب ما تا به اینجا موفق شدیم جنگ افزارهای مهم در نبرد خاموش رو بشماریم. سخن بیهوده یا لهو الحدیث، پوشاندن حق به باطل، کذب، ناامیدسازی، اخافه و شایعه رو توضیح دادیم و گفتیم مؤمنین و مسلمان ها نباید در مسیر اراده دشمن در جنگ نرم مرتکب این امور بشوند یا زمینه تقویت دشمن در این عرصه ها رو فراهم بیارن. بحثمون تا به اینجا در خصوص شایع به اتمام رسید. مباحث بعدی رو انشالله در جلسات آینده تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.